تشویق شود.
نهادهای جامعه مدنی و باشندگان غور از حکومت می خواهند تا جلوه اخاذی های غیر قانونی در شهرهای غور هرات را بگیرد.
تنها ملا مصطفی در روز بررسی که ما کردیم 5 لد افغانی آیدش هسته از موترها و یک 150 لد افغانی دریافت کنه.
خواهید شنید که عملیات در شهر موصل به سرعت پیش می رود و حلقات نظامی دخیل در رویدادهای اخیر عراق کیا اند. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، به نیروهای افغان دستور داده شده است که بعد از این مراکز نظامی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را مورد هدف قرار ندهند و در برابر حملات شورشیان از این مراکز حمایت کنند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی شب گذشته این دستور را ضمن یک فرمان صادر کرد و به شورای امنیت ملی افغانستان دستور داد که برای حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از لست سیاه گام‌های ملموس بردارد. سلطان محمد سرور این موضوع را با تفصیل بیشتر دنبال کرده است.
رئیس جمهور افغانستان به همه ارگان‌های امنیتی دستور داد که مراکز نظامی حزب اسلامی را هدف قرار ندهند و روند ادغام و تسلیم شدن اسلحه افراد این حزب را تأمین کنند. این دستور ضمن یک فرمان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی شب گذشته صادر شد. او شورای امنیت ملی را موظف ساخت تا برای حذف نام گلبدین حکمتیار از لست سیاه ملل متحد و آمریکا گام بردارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که شورای امنیت ملی موظف شد تا گام‌های ملموس در این راستا بردارد و به نیروهای افغان هم دستور داده شده است تا روند ادغام و تسلیم شدن اسلحه افراد حزب اسلامی را تضمین کند.
لومړی د ملي امنیت شورا ته د نسپارل سوی د ترسو حزب اسلامي
نخست شورای امنیت ملی موظف ساخته شده که برای حذف نام رهبر حزب اسلامی از لست سیاه اقدام کند. موضوع دوم بسیار مهم این است که گروه های مسلح آنها در نیروهای امنیتی افغانستان مدغم می شوند یا اسلحه خود را می سپارند. نیروهای امنیتی افغانستان در هر کنار کشور مسئولیت تأمین ادغام آنها را به عهده خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان در فرمان خود این را هم گفته است که جانبین باید آتش بس را مراعات کنند و اگر کدام سوء استفاده یا تخطی از آن صورت می گیرد جانب متجاوز مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور در هر دو بخش سیاسی و نظامی فرمان صادر کرده است. متوقف ساختن حملات بر مراکز حزب اسلامی، ادغام افراد مسلح این حزب در نیروهای دولتی یا تسلیم شدن اسلحه آنها، آمادگی در برابر هر گونه تهدید شورشیان دیگر، مشوره با گروه های حزب اسلامی و هماهنگی با جهانیان بخش های مهم فرمان نظامی است. رئیس جمهور برای تطبیق موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار یک فرمان جداگانه دیگر 24 ماده‌ای صادر کرده و یک کمیسیون را برای اجرای آن گماشته است. دور ساختن تعزیرات از حزب اسلامی، گماشتن کادرهای این حزب در ادارات دولتی، رهایی زندانیان از سوی این حزب و تأسیس کمیسیون اجرایی برای تطبیق توافقنامه از بخش‌های مهم این فرمان است. کمیسیون تطبیق توافقنامه صلح که متشکل از نمایندگان حکومت افغانستان و حزب اسلامی است انتظار می رود روز شنبه آینده به کار خود آغاز کند. محمد اکرم خپلواک با همکاری فیض الله زکی و مسعود اندرابی جانب دولتی را در این کمیسیون رهبری می کند. قاضی عبدالحکیم حکیم با همکاری غیرت بهیر و محمد امین کریم از جانب حزب اسلامی در این کمیسیون شاملند. رئیس جمهور برای تطبیق بخش نظامی فرمان خود ستر درستیز وزارت دفاع و برای بخش سیاسی آن شورای امنیت و شورای عالی صلح را موظف ساخته است. قاضی محمد امین وقاد رئیس شوراهای حزب اسلامی و عضو شورای عالی صلح افغانستان صدور این فرمان ها را یک پیشرفت بزرگ به سوی صلح سرتاسری در کشور خوانده استقبال کرد.
این تاثیر داره برای که مخالفین مصالح دیگی هم به این پروسه تشویق شود و مردم افغانستان بیشتر توقع داشته باشه. فرمان خوب بود، محتوای خوب داشت، ملت توقعی امیر داشتن، ما منتظر امی بودیم و ایر تقدیر رو تایید میکنیم.
توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی جناح حکمتیار در اول ماه میزان نهایی شد و به تاریخ 8 میزان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار به امضا رسید. اکنون با صدور فرامین شب گذشته آتش بس و گام‌های عملی تطبیق این توافقنامه آغاز می‌شود.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شبکه نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر اخراج مهاجرین افغان از کشورهای اروپا و وضعیت مهاجرین برگشت کننده را قابل نگرانی می دانند. مسئولان این شبکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند حکومت برای حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی اقدامات قابل ملاحظه‌ای را انجام نداده است. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان وضعیت مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی را نگران کننده خوانده و خواهان اقدامات جدی از سوی حکومت و اتحادیه اروپا در این بخش گردید. این شبکه میگوید که با توجه به شرایط فعلی در افغانستان، حکومت این کشور برای برگشت کنندگان افغان از کشورهای اروپایی امکانات لازم برای بود و باش آنان را ندارد. نعیم نظری مسئول این شبکه روز پنجشنبه در کابل اعلامیه‌ای را که از سوی این شبکه ترتیب گردیده بود، به خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده بود:
افغانستان در حال حاضر با مشکلات هزاران مهاجر افغانی که از کشورهای همسایه عودت کردند دست و پنجه نرم میکند. دولت تا هنوز نه تنها موفق نشده که ضروریات اولیه عودت کنندگان از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه را فراهم کند، بل هیچ پلان کاری نیست که ضامن تأمین سرپناه و یا وظیفه برای عودت کنندگان باشد.
مسئولان این شبکه میگویند اخراج مهاجرین افغان به شکل اجباری نتیجه خوب نداشته و روند اخراج آنان باید متوقف گردد. با اساس احصای سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در سال گذشته حدود 250 هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده بودند. اما در دو ماه اول سال جاری میلادی تنها در بخش مهاجرینی که به یونان رفتند از جمله 30%شان را افغان ها تشکیل میدهند. یوسف و نوید دو تن از افغان هایی که از کشورهای اروپایی به کشور برگشتند در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
به کشور ناروی رفتم، 9 ماه و 11 روز بودم که صبح بود که 12 پلیس آمد و من را به افغانستان آورد و برای من گفت که دولت شما با ما این را امضا کرده است. فیصله من این است که من اینجا نمی باشم، که من اینجا نمی مانم، من دوباره می روم. به این خاطر تا زمانی که وطن جور نشده نمی خواهم که اینجا باشم. من از کشور ناروی اینجا دیپورت شدم. من به زور اخراج شده و اینجا آورده شدم و نمی توانم که در افغانستان زندگی کنم، به خاطر که من با طالبان مشکل دارم.
این در حالی است که اتحادیه اروپا گفته است کشورهای اروپایی شماره از مهاجرین افغان را اخراج می کنند. از سوی دیگر عفیز احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که اعلامیه‌ای را با برخی از کشورهای اروپایی امضا کردند که به اساس آن اسناد مهاجرین افغان بررسی می گردد.
افغان دولت یوگد اعلامیه د اروپایی ټولنه
وای میگوید حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا، جرمنی و فنلند یک اعلامیه مشترک را امضا کرده است که به اساس آن مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی به شکل اجباری اخراج نشده و بلکه اسنادشان بررسی شده و هرگاه آنان در این مرحله کامیاب نشدند برای آنان حق سه محکمه داده می شود و باز هم اگر موافق نشدند آنان را با عزت به کشور برمیگردانند. آقای میاخیل میگوید اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای اروپایی پذیرفته است که مطابق با شرایط برای افغانها پناه میدهند. وای میگوید حکومت افغانستان تلاش میکند افغانهایی را که از سوی کشورهای اروپایی اسنادشان رد میگردد را به شکل داوطلبانه به کشور برگشتانده و برای آنان سهولتهایی را فراهم نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نشرات رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام و نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج خواهید شنید. نهادهای جامعه مدنی و باشندگان غور از حکومت می خواهند تا جلو اخاذی های غیر قانونی در شهرهای غور هرات را بگیرد. آنها در یک نشست خبری مشترک گفتند پوسته های امنیتی که از سوی دولت و قماندان های غیر مسئول در مسیر این شهرها افراز گردیده است، روزانه به طور غیر قانونی 9,000 افغانی از موترهای مسافربری و باربری اخاذی می کنند. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش می دهد.
به دنبال مسدود شدن شورای غور هرات طی 3 روز گذشته به دلیل اخاذی‌های غیرقانونی از سوی افراد مسلح غیرمسئول و پست‌های دولتی، امروز نهادهای جامعه مدنی و شهروندان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور طی کنفرانس خبری مشترک خواهان پایان دادن این چالش‌ها از سوی حکومت شدند. آنان که لستی از این اخاذی‌ها را در دست داشتند ادعا کردند که تنها قماندان مصطفی، یکی از قماندانان مسلح غیرمسئول در مربوطات ولسوالی شهرک، در یک ماه مبلغ بیش از 15 میلیون افغانی از موترهای این شورا اخاذی می‌کند. محمد حسن حکمی، فعال مدنی و یک از اشتراک کننده این کنفرانس خبری، میگوید
تنها ملا مصطفی در روز بررسی که ما کردیم 5 لد افغانی آیدش هست از موترها و یک ما 150 لد افغانی دریافت کنه. یعنی در روز 930 هزار افغانی در این مسیر از موترهای باربری و مسافری پول گرفته میشه توسط پوسته های افراد مسلح غیرمسئول و پوسته های دولتی. ما جدا از دولت میخوایم که در این رابطه توجه جدی و این مشکل رفع کنه.
با این حال سلطان محمد، رئیس شورای شهر فیروزکوه و یک از شرکت کننده این کنفرانس خبری، میگه دولت با آنکه جلوی افراد مسلح خود سر را گرفته نمیتواند، حتی از مانع شدن پست‌های دولتی نیز عاجز است. رئیس شورای شهر این ولایت خاطر نشان میسازد که در صورت عدم جلوگیری از بی‌بندوبری‌ها در مسیر این شهر، ترانسپورت زمینی این ولایت به روی مردم قطع خواهد شد.
ما اینطور خبرم داریم بعد نقاطا که بعضی افراد خود سری بود که حتی از دریورا را اختیار می‌دادند که یا قیمت خود ماشین داره میتونی یا حداقل یک دانه ماشین داره میاری در امودن. این گروه خسر هر روز زیاد شده میره با توصف که دولت هم به یک حالت زوف قرار داره که حتی این دولت نمیتونه این پوسته های خود اصلاح بکنه.
با این حال غلام ناصر خازه، والی غور، نیز میپذیرد که این چالش ها در شورای غور هرات وجود دارد، اما به گفته ای وی 50% این مشکل در سایه ولایت هرات است. به گفته ای وی آنها به هماهنگی ولایت هرات به زودی در این باره اقدام خواهند کرد.
در صحبتی که با والی صاحب هرات داشتم، اونها هم چون در ساحه هرات هم یک بخش 50% از این مشکلات و از این اخاذی ها در ساحه هرات اتفاق میفته رخ میده. صحبت هایی که با والی صاحب هرات داشتم، اونا هم با ما هم نظر بودن. ممکن هست که با اقدامات مشترک ما رو معینی ما بتونیم مردم را از این مزاحمت ها انشاءالله تعالی نجات.
اخاذی های غیر قانونی در مسیر شورای غور هرات از سال هاست که جریان دارد، اما چند پیش رانندهایی که در این مسیر مصروف کار هستند به دلیل افزایش این اخاذی‌ها دست به اعتصاب کاری زده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
عدم رسیدگی درست و لازم به مشکلات صحی مردم در شفاخانه مرکزی ولایت پروان شکایات شمار زیادی از باشندگان این ولایت را بلند کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد عنایش از پروان گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان ولایت پروان به خاطر عدم رسیدگی درست به تداویشان در شفاخانه مرکزی این ولایت شکایت دارند. این ساکنین ولایت پروان میگویند همواره به خاطر تداوی به شفاخانه 100 بستر ملکی این ولایت مراجعه میکنند که از طرف برخی از دکترهای این نهاد به بهانه اینکه وسایل وجود ندارد، آنان را رهنمایی به معاینه خانه های شخصی خارج از این شفاخانه میکنند.
به حال هستم، مریض بودم، میدین درد میکرد، رفتم شفاخانه ملکی پروان. با مشکلات زیادی مواجه شدیم که گفتن امکانات نیست، مواد نیست. از پیش شکش در پیش دیگه شروع کردن، نتونستن که تداوی کنیم، از شفاخانه خارج شدم. ما در صورتی که ما پیسه داشته باشیم چی کنیم؟ با شفاخانه ملکی بریم یا شفاخانه دولتی بریم؟
احمد هستم. بعد از شفاخانه که وقتی ما میریم با خود حساب مریض تا بالا حساب معاناتش میباشه، همین فعالیت هم بسیار کم هست. به خاطر که فعالیت کم هست که معاناتی ها که هست میگم برو بریم، مثلا معاینه تلویزیون میباشه، اگر چیز دیگه میباشه میگم برو بریم بره معاینه کنه، واسه بیا نتیجهش ما ببینیم. آیا همینجا وسایل داره یا نداره؟ اگه داره چرا استفاده نمیکنه؟ خواهش ما همین هست که باید هم کم اومه هست یا از هست باید همه وسایلشون باید واسه استفاده کنن.
با این حال دکتر عبدالقاسم سنگین، سرطبیب شفاخانه ملکی ولایت پروان، در صحبت با رادیو آزادی مشکلات را تایید میکند و میگوید به دلیل کمبود پرسنل مراجعین را به معاینه خانه های بیرون از شفاخانه هدایت میدهند و ما در تلاشند تا مشکلات موجود به زودی برطرف گردد.
از نظر تجهیزات تیوی ما مشکل نداریم. بعضاً در قسمت ماشین ECG ما چون لود مریضا بسیار زیاد است، بعضاً مشکلات ما می داشته باشیم که خوشبختانه به اثر پیشنهاد شفاخانه دو پایه ماشین ECG جدید هم برای ما خریدن، ولی با آن هم گاه گاهی در این قسمت مشکلات داریم. در قسمت اولتراساوند ما ماشین اولتراساوند یا ماشین تلویزیونی در شفاخانه داریم. مشکل اساسی ما کمبود پرسنل است که ما مسئول اولتراساوند در داخل شفاخانه نداریم. مریضا به بیرون به خاطر معاینات روان میشن.
این برای بار نخست نیست که باشندگان مناطق مختلف پروان از کمکاری و بی‌توجهی مسئولان شفاخانه مرکزی این ولایت شکایت و نگرانی میکنند، بلکه در گذشته ها نیز در این مورد شکایت وجود داشت. با باور آگاهان امور صحی، نبود افراد متعهد و مسلکی در مراکز صحی باعث میشود که عرضه خدمات صحی در محلات به حالت گذشته خود باقی بماند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آب دریاهای هیمالیا روابط پیچیده و بحرانی هند و پاکستان را به یک مرحله حساس تر می کشاند و صدر اعظم هند اکنون می خواهد از آب به حیث یک وسیله دیگر منزوی ساختن پاکستان استفاده کند. هندوستان در نظر دارد که در مورد پیمان سال 1960 آب دریای سند با پاکستان تجدید نظر کند که به گفته تحلیلگران ضربه کشنده برای پاکستان خواهد بود. جزئیات موضوع را از سید سمیع عباس می شنوید.
هندوستان در حالی که هنوز تأثیرات حمله اخیر بر کشمیر را که 19 عسکر در آن کشته شد حس می کند، تصمیم گرفته است از ساختن بندهای آب به حیث یک بدیل دیپلماتیک به جای عمل نظامی علیه پاکستان استفاده کند. صدراعظم هند نریندرا مودی از این طریق آب را یک وسیله مهم سیاست خارجی ساخته و اظهار می دارد آب و خون نمی تواند همزمان جریان داشته باشند. یعنی اگر خونریزی متوقف نشود، جریان آب متوقف خواهد شد. برنامه هندوستان برای تجدید نظر در مورد پیمان سال 1960 دریای سند مساوات را در معادله بازی قدرت در منطقه تغییر خواهد داد. یک تحلیلگر امور سیاسی حسن عسکری رضوی گفته است هر تغییر در عرضه آب به پاکستان عواقب فلاکتبار در این کشور خواهد داشت. و افزود با در نظر داشت اینکه 3/4 بخش 192 میلیون نفوس پاکستان برای پیشبرد حیات و آب آشامیدنی به ذخیره آب رود سند وابسته می باشند، اقدام برای جلوگیری از جریان آب شبکه زراعت این کشور را که ستون فقرات اقتصاد آن به شمار می رود با مشکل روبرو خواهد ساخت. اداره آذوقه و مواد خوراکی ملل متحد تخمین می کند محصولات زراعتی 24% درآمد ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می‌دهد و 95% زراعت این کشور به مجراهای آب رود سند وابسته می‌باشد. هرچند این معلوم نیست که هندوستان می‌خواهد کاملاً پیمان سال 1960 را لغو کند، اما پاکستان می‌گوید اگر هند در این راستا قدم بردارد، آن را یک اقدام جنگ طلبانه می‌شمارد. ویکرم سود رئیس سابق استخبارات خارجی هندوستان می‌گوید هیچ چیزی بیشتر از دورنمای قطع آب به ایالت پنجاب از سوی هندوستان رهبران نظامی پاکستان را نگران نمی‌سازد، زیرا این عمل نارامی سیاسی را در پنجاب دامن خواهد زد. پنجاب از یک سو بزرگترین تولید کننده محصولات زراعتی می‌باشد و علاوه بر آن اکثریت رهبران نظامی پاکستان در این ایالت بود و باش دارند. سود می‌گوید هندوستان در نظر ندارد که پیمان سال 1960 را کاملا از بین ببرد، ولی یک تغییر جزئی در آن می‌تواند تأثیر بزرگ بر پاکستان داشته باشد. در هندوستان در حدود 600 میلیون نفر با کمبود آب مواجهند، در حالی که 80% آب دریاهایی که از هند می‌گذرند به پاکستان می‌روند و صرف 20% آن در هند استفاده می‌شود. صدراعظم هند اکنون می‌خواهد با اعمار بندهای آب مسیر این دریاها را تغییر بدهد. ولی نشریه بلومبرگ از قول کارشناسان می‌نویسد که گفتند برنامه‌های هند برای ساختن بندهای نو آب باید اول به بانک جهانی پیشنهاد شود. علاوه بر آن در شرایط فعلی هندوستان نمی‌تواند جریان آب را به پاکستان ببندد، زیرا امکانات ذخیره آن را ندارد. یک مقام بانک جهانی اظهار نموده است که هند و پاکستان هر دو چنین نشان دادند که فعلا این پیمان را رعایت می‌کنند. رادیو آزادی.
در جریان عملیات برای تصرف دوباره شهر موصل عراق از نزد گروه تندرو شورشیان گروه اسلامی نیروهای عراقی و خارجی سهم دارند. موصل در سال 2014 میلادی به دست جنگجویان داعش سقوط کرد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز دوشنبه آغاز عملیات برای تصرف دوباره این شهر را اعلان کرد. آژانس خبری فرانس پرس در یک گزارش حلقات نظامی دخیل در رویدادهای اخیر عراق را معرفی کرده است که جزئیات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
در عملیات برای بازپسگیری شهر موصل از گروه داعش نیروهای عراقی و خارجی سهم دارند، اما در جنگ در داخل شهر عمیان ها نقش بازی نمی کنند. موصل دومین بزرگترین شهر عراق و در حال حاضر آخرین شهر این کشور است که کنترل برخی از نقاط آن به دست جنگجویان داعش قرار دارد. از روز دوشنبه به این سو که عملیات نظامی برای بازپسگیری موصل آغاز شده است، داعش کنترل برخی از نقاط مهم این شهر را از دست داده است. اردوی عراق دو سال پیش در زمان عملیات گروه دولت اسلامی تضعیف شده بود، اما در حال حاضر به همکاری مشاورین نظامی آمریکا اردو این کشور دوباره در برابر جنگجویان داعش تقویت شده و در عملیات‌های مختلف موفقانه سهم می‌گیرند. واحدهای ویژه پلیس، نیروهای شبه نظامی فدرال و پلیس محلی شامل نیروهای عراقی‌اند. پلیس عراق مانند نیروهای دیگر در برابر جنگجویان داعش نقش موازی را ایفا کرده است. وظیفه ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق چیست؟ ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق علیه گروه دولت اسلامی عملیات هوایی را انجام می‌دهد و همچنان نیروهای عراقی را آموزش داده و سلاح و تجهیزات را برای آنها فراهم می‌سازد. بیش از 7500 پرسنل نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق مستقرند که اکثریت آنها سربازان آمریکایی‌اند. آنها بیشتر نقش مشورتی و آموزشی را دارند، اما نیروهای ویژه که رو در رو با شورشیان مسلح می‌جنگند نیز در عراق حضور دارند. نیروهای کردی یا پیشمرگان نیروهای محلی‌اند که ظاهراً به حکومت فدرال جوابگوند، اما به طور مستقلانه عمل می‌کنند. آنها بیشتر در شمال عراق علیه گروه دولت اسلامی می جنگند. اشدل شعبی آن سازمان است که در سال 2014 میلادی تأسیس یافت و در آن یک گروه از ملیشه ها شامل است که با داشتن مهارت‌های خاص و از لحاظ اینکه تا کدام سطح تحت کنترل حکومتند از گروه های دیگر فرق دارد. وظیفه نیروهای ایرانی در جنگ عراق این است که به نیروهای ملیشه عراقی که علیه داعش می جنگند مشوره و تجهیزات می دهد و آنها را تمویل می کند. قاسم سلیمانی، قماندان عملیات های خارجی سپاه پاسداران ایران، چندین مرتبه در خط جنگ در عراق دیده شده است و سرانجام نیروهای ترکیه در نزدیکی شهر موصل در یک مرکز مستقرند و از آنجا به واسطه توپخانه بالای موازی داعش حمله می کنند. حکومت فدرال عراق از نیروهای ترکیه خواسته است تا از این کشور بیرون شوند. صدر اعظم عراق تعهد کرده که نیروهای ترکیه در عملیات برای بازپسگیری